نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 23 تیر سال 1400 خورشیدی برابر با 14 جولای سال 2021 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع، اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم الهه روانشاد و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان گرامی. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از قول منابع گزارش داد که مذاکرات برجام احتمالاً در اواخر مرداد از سر گرفته می‌شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز دوشنبه گفته بود 90% از مسیر توافق هسته‌ای طی شده است و احتمالاً تحریم‌های اساسی آمریکا علیه ایران از ماه آینده برداشته می‌شوند. یک مقام اروپایی به خبرگزاری بلومبرگ گفت ایران می‌خواهد ادامه مذاکرات هسته‌ای در دولت ابراهیم رئیسی انجام شود. دولت آمریکا خواستار مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران و مسئله حمایت تهران از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است. ابراهیم رئیسی قبلا اعلام کرده که زیر بار چنین مذاکراتی نخواهد رفت. دو مقام امنیتی عراق و سه فرمانده شبه نظامیان شیعه عراقی میگویند حسین طائب رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در دیدار با فرماندهان نیروهای شبه نظامی شیعه در بغداد خواستار تشدید حملات به اهداف آمریکایی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دو مقام امنیتی عراق گفتند هیئت اعزامی به ریاست حسین طائب نقشه‌های هوایی از مواضع و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی مستقر در شرق سوریه را در اختیار شبه نظامیان شیعه گذاشتند. رویترز اشاره کرد که پس از این سفر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه چند بار هدف حمله قرار گرفتند. پیش از آن آمریکا در روز ششم تیر ماه مواضع شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در نواحی مرزی عراق و سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده بود. و وزیر دفاع روسیه از حضور نافای ایرانی در رزمایش بزرگ روسیه خبر داد که قرار است روز سوم مرداد ماه برگزار شود. سرگئی شویگو روز سه‌شنبه گفت در رژه دریایی سن پترزبورگ نافهایی از هند، پاکستان و ایران حضور دارند. اون نامی از نافهای ایرانی نبرد، اما در دو ماه گذشته اعزام نافهای مکران و سهند ایران که با گذشتن از غرب آفریقا راهی دریای سیاه شدند خبرساز بوده است. نشریه پولیتیکو روز 27 خرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بود دو ناو ایرانی که احتمال می‌رفت به طرف ونزوئلا در حرکت باشند مسیر خود را تغییر داده و هم‌اکنون در آب‌های شمال غربی آفریقا در حرکت هستند. این دو ناو ایرانی که پیشتر گفته شده بود احتمالاً حامل تسلیحات نظامی برای ونزوئلا هستند تاکنون چند بار تغییر مسیر دادند. رزمایش دریایی سن پترزبورگ به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار می شود و قرار است 54 ناو دریایی در این رزمایش شرکت کنند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و در مقابل مدیریت شرکت تجمع کردند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلعیت از مالک خصوصی و همچنین جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجیشان اعتراض دارند. علاوه بر این اعتراض و تجمع کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه، روزی که دقایق پیش به پایان رسید، 18 روزه شد. بیش از 160 کارگر دفع آفات از جمله خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و تمدید قراردادهای کار هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روانشاد، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. اخبار مربوط به کرونا رو دنبال می‌کنیم. نگاهی داریم به قهرمان، فیلم جدید اصغر فرهادی که در فستیوال کن به نمایش در اومده. نمایش دومین فیلم گراناز موسوی وقت جیغ انار در جشنواره فیلم ملبورن رو دنبال می‌کنیم.
من برم که نظر میشه.
نقش روسیه در تحولات افغانستان رو بررسی میکنیم.
روس‌های احساس میکنن که طالبان اگر بخوان حکومت بکنن یا هر جریان دیگه که بخواد در افغانستان حکومت بکنه نمیتونه روسیه رو مد نظر داشته باشه.
32 سال پس از ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران، نگاهی داریم به این پرونده.
حزب دموکرات کردستان ایران در رفراندومی هم که این سرنوشت شوم امروزی رو اون موقع رقم میزد، حزب دموکرات کردستان ایران و شخص دکتر قاسملو به توصیه ایشان شرکت نکرد.
خبرهای ورزشی رو به آگاهی میرسونیم و برنامه جامعه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. انتقاد مدیران جامعه پزشکی از سیاست‌های وزارت بهداشت و تناقض در ارائه آمارها چیزی است که در اخبار و اظهار نظرهای روز ایران درباره شیوع ویروس کرونا دیده می‌شود. جزئیات دقیق‌تر را در گزارش امیر پوریا بشنویم.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تا روز سه‌شنبه تعدادی کمتر از 7,300,000 دوز واکسن در برابر ویروس کرونا در کشور تزریق شده که حدود 7% از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد. از این میان کمی کمتر از 2,170,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. همچنین طبق اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، آمار بیمارانی که به توصیف گزارش این مرکز بدحال نامیده شده‌اند روز سه‌شنبه برای 14 روز متوالی افزایش پیدا کرده و به طور میانگین در هفته جاری هر شبانه روز 90 نفر بر شمار روزانه بیماران بدحال افزوده شده است. در درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، نزد کارشناسان مستقل از این وزارتخانه تردیدهای جدی وجود دارد، اما در گفتگوی تصویری که خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران منتشر کرده، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره بیشتر بودن آمار واقعی چنین میگوید.
این تستی که ما انجام میدیم برای شما در دنیا انجام میدن، نه فقط ایران، میزان اعتماد پذیری 60%. یعنی چی؟ یعنی ما 100 تا آدمی رو که نمونه برداری میکنیم، 60 تا از موارد بیماری رو تشخیص میدیم. این حساب بکنید، این آماری که ما میدیم باید حداقل ضرب در دو بکنیم، چون نصفشون رو نتونستیم تشخیص بوده ولی نتونستیم تشخیص بدیم. پس این آمار رسمی رو باید ضرب در دو بکنیم.
وزیر بهداشت ایران وعده داده بود که از شنبه 19 تیر واکسیناسیون عمومی در ایران به توصیف او با قدرت شروع می شود. اما دوشنبه کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی که روزنامه همشهری منتشر کرده، تعبیر دیگری از این وعده سعید نمکی ارائه داده و گفته است حرف وزیر بهداشت به این معنا نبوده که بلافاصله این کار را انجام می دهیم، بلکه منظورش ظرفیت تزریق واکسن بوده و برای شروع واکسیناسیون عمومی باید تا شهریور صبر کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین گفته قرار است در آینده 144,000 دوز واکسن پاستور، یکی از واکسن‌های رونمایی شده در تولیدات داخلی ایران، تحویل وزارت بهداشت شود، اما زمانی برای این آینده مشخص نکرده است. این گفته کیانوش جهانپور در شرایطی است که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 16 تیر گفته بود 130,000 دوز از این واکسن در اختیار است و به نظر می‌رسد در مرداد و شهریور نیز هر ماه 500,000 دوز از آن به منظور تزریق به مردم در اختیار کادر درمان قرار گیرد.
بله، گزارشی بود از امیر پوریا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فیلم قهرمان ساخته ای اصغر فرهادی، کارگردان مشهور ایرانی، روز سه‌شنبه در جشنواره کن فرانسه به نمایش درآمد. بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه مرتبط با اتفاقات حوزه سینما و تئاتر از کن گزارش می‌دهد.
فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه 74مین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. از عوامل فیلم آقای فرهادی، امیر جدیدی بازیگر فیلم و سارینا فرهادی از دیگر بازیگران این فیلم همراه برخی عوامل فنی از جمله تدوینگر و فیلمبردار فیلم در جشنواره کن حاضر بودند، بر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن، فرش قرمزی که با پخش مرغ سحر شجریان همراه بود. هرچند به دلیل زمانی که فرش قرمز برگزار شد جزو فرش قرمزهای شلوغ این دوره جشنواره کن نبود، آقای فرهادی در فیلم تازه‌اش یک درام اجتماعی اثرگذار دیگری رو خلق کرده، مرتبط با شرایط امروز جامعه ایران که در پی بیان داستانی مرتبط با مشکلات اقتصادی، شکاف‌های فعلی در جامعه ایران و همچنین نقش حکومت جمهوری اسلامی رو در اون بیان کرده، به ویژه اون که بخش مهمی از داستان هم درباره شرایط زندان‌ها در جمهوری اسلامی ایران هست که اتفاقات مرتبط با اون در شکل‌گیری داستان فیلم نقش مهمی داره. از این منظر اتفاق قابل توجهی در کارنامه آقای فرهادی افتاده که معمولاً پرهیز می‌کرد از ورود به مسائلی که مرتبط با تصمیمات و اقدامات حکومت هستش. بعد از نمایش فیلم هم واکنش منتقدان به اون در مجموع مثبت بود، به خصوص منتقدان اروپایی که اون رو از شانس‌های دریافت جوایز مهمی چون بهترین فیلم نامه در مراسم اختتامیه دونستن، با توجه به اینکه تاکنون هم فیلم‌هایی که در بخش مسابقه به نمایش در اومدن هیچ کدوم به عنوان یک شاهکار ارزیابی نشدن و فیلم آقای فرهادی با بازخوردهای مثبتی که به نسبت داشت شاید بتونیم بگیم که جزو شانس‌های مهم هست در مراسم اختتامیه امسال، در مجموع 24 فیلم برای دریافت نخل طلای جشنواره فیلم کن با هم رقابت میکنن که رقابت پرتعدادی هم محسوب میشه. هیئت داورانی به ریاست اسپایک لی، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، برندگان رو تعیین خواهد کرد که روز شنبه پیش رو اعلام خواهد شد. آقای فرهادی نشست فیلمش چهارشنبه برگزار خواهد شد که در اونجا پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران خواهد بود. تا کنون اظهار نظر چندانی نداشته غیر از اینکه پس از نمایش فیلم در میان تماشاگران حاضر شد آقای فرهادی و اعلام کرد که یک سال پیش فکر نمی‌کرد که بتونه شاهد نمایش فیلمش در جشنواره کن باشه، منظور آماده سازی فیلم و همینطور شرایط پیش اومده درباره همه‌گیری ویروس کرونا است. باید منتظر باشیم تا روزهای آینده با نمایش فیلم‌های دیگر و اتفاقات دیگری که برای فیلم آقای فرهادی خواهد افتاد تا ببینیم که نتیجه این چهارمین حضور این فیلمساز ایرانی در بخش مسابقه جشنواره کن چه خواهد شد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
69th جشنواره فیلم ملبورن از تاریخ 14 تا 31 مرداد در استرالیا برگزار خواهد شد و سینمای ایران همچون سالهای گذشته در این فستیوال سهم زیادی دارد. اسقر فرهادی، مجید مجیدی، بهتاش صنایع‌ها، محمد رسولوف، احمد بهرامی و منیژه حکمت از جمله فیلمسازانی هستند که فیلمهایشان در این فستیوال به روی پرده می‌رود. گراناز موسوی، شاعر و فیلمساز ایرانی ساکن استرالیا، نیز با دومین فیلم بلند خود با نام وقت جیغ انار به این فستیوال راه پیدا کرده. کیانوش فرید در همین زمینه گفتگویی با او انجام داده که میشنویم.
دومین فیلم بلند گراناز موسوی، شاعر و فیلمساز ایرانی ساکن استرالیا، با عنوان وقت جیغ انار به 69th فستیوال فیلم ملبورن، یکی از قدیمی ترین جشنواره های فیلم در جهان، راه پیدا کرده است. این فیلم که به موضوع جنگ و کودکان می‌پردازد، فیلمنامه‌اش بر اساس یک حادثه واقعی در سال 2014 نوشته شده است. نیروهای استرالیایی حاضر در افغانستان دو کودک 6 و 7 ساله را به اشتباه مورد شلیک قرار دادند. گراناز موسوی معتقد است تا جنگ و خونریزی پایان نیابد، کودکان همچنان از قربانیان اصلی هستند. او در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که بعد از این حادثه خودش را موظف می‌دانسته که روی این موضوع کار کند.
وقت چیغ انار عنوان فیلم سینمایی دومیه که من در افغانستان ساختم، محصول 2021 هست. فیلم بر اساس قصه واقعی با محوریت کودکان و موضوع جنگ، بر اساس قصه واقعی که ارتش استرالیا در اون دخیل بود، نیروهای هلیکوپتر استرالیا در اروزگان به اشتباه دو تا بچه 6 ساله و 7 ساله رو مورد شلیک گلوله قرار دادن از هلیکوپتر و من که در استرالیا اون سال این خبر رو در تلویزیون دیدم، همون موقع فکر کردم که باید یه کاری در موردش بکنم و خب کار من فیلمسازیه و خیلی زود شروع کردم طرح قصه رو نوشتن و فیلم نامش کردم، به خاطر اینکه به شدت متاثرم کرده بود و فکر میکردم با باید یه کاری کرد در این مواقع، حالا هر کاری که آدم از دستش برمیاد. و بعد خب تحقیق گسترده تر شد، تهیه کننده افغان ما که بهیره وردک هست پس زمینه خودش علوم سیاسیه و در تحقیق و بعد تهیه کنندگی به این پروژه خیلی کمک کرد و بعد مرضیه وفامهر به گروه ما پیوست از ایران که بخش تهیه کنندگی ایران رو به عهده گرفت. در فیلم بچه های فیلم که کاراکترهای اصلی هستن همه نابازیگر هستن، همینطور در فیلم خانم سادات که از پیشکسوت های سینمای افغانستان هستن بازی کردن و آقای فنایان که متاسفانه سال گذشته به خاطر کرونا فوت کردن یادشون گرامی، و موسیقی فیلم رو آقای حسین علیزاده انجام دادن و من همیشه سپاسگزارشون هستم. واقعا برای من افتخار بزرگی بود که کار موسیقی رو آقای علیزاده انجام بدم و بالاخره این امر با کمک آقای بوستان امکان پذیر شد.
بخش صدای فیلم وقت جیغ انار را می شنیدید. تولید و تهیه کنندگی این فیلم محصول سه کشور ایران، افغانستان و استرالیا است و مراحل ساخت آن 3 سال طول کشیده است. گراناز موسوی یکی از مطرح‌ترین شاعران ایرانی در 3 دهه اخیر در ایران بوده است. از او تا کنون 3 مجموعه شعر در ایران و 1 مجموعه شعر به دلیل نگرفتن مجوز از سوی وزارت ارشاد در افغانستان به چاپ رسیده است. او در سال 2006 نیز برای اولین فیلم بلند خود با نام تهران من حراج جایزه بهترین طرح فیلمنامه سال در استرالیا را نصیب خود کرد و در جشنواره فیلم کن فرانسه نیز حضور پیدا کرد و در سال 2009 برنده جایزه بهترین فیلم مستقل شد. گراناز موسوی در سال 2003 نیز در فستیوال فیلم ملبورن به عنوان مترجم عباس کیارستمی در این فستیوال حضور داشت. فستیوال فیلم ملبورن هر ساله به مدت 3 هفته از 14 تا 31 مرداد برگزار می شود. منیژه حکمت، اصغر فرهادی، بهداشت صنایعی ها و محمد رسولوف از دیگر هنرمندانی هستند که امسال فیلم هایشان در این جشنواره به نمایش در می آید.
گزارشی می شنیدید از کیانوش فرید. در حالی که پیشروی های طالبان در ولایات مختلف افغانستان ادامه دارد، روسیه اعلام کرده که از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر تلاش های جهانی برای به دست آمدن یک توافقنامه صلح و پایان دادن به چندین دهه جنگ افغانستان همچنان ادامه دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل داشتم، ابتدا پرسیدم روسیه چه اهدافی را در افغانستان دنبال می کند. احمد نجیب محمود:
روسیه در سالهای آخر بیشتر کوشش کرده که روابط خود بیشتر بسازه و اثر خصومت و صادر کردن ایدئولوژی مانند جیلان جنگ سرد پرهیز میکنه، کوشش میکنه با تفاهمهای منطقوی با کشورها کنار بیا. حتی به فکر ازی است که دوباره چتر امنیتی را که سالهای قبل در جیلان جنگ سرد داشت به شکل از اشکال با او تماس داشته باشد. خب در نهایت اگر روابط با طالبان ایجاد شود، دردسر قبلی که حضور امریکایی ها بود دیگه احساس نمیشه. دو روزهای را احساس میکنن که طالبان اگر بخواهن حکومت بکنن یا هر جریان دیگه که بخواهد در افغانستان حکومت بکنه، نمیتونه روسیه را مد نظر نداشته باشه، چون بعض اقلام صادراتی روسیه داره که در نهایت به در دولت افغانستان میخورن. از سوی دیگه افغانستان با کشاورزی مرکزی در تماس است، رابطه اقتصادی و فرهنگی داره. روسیه اگر بتونه فشار بیاره بالای کشاورزی مرکزی، میتونه این رابطه به حالت تعلیق بیاره یا سرد بسازه. از سوی دیگر روسیه حضور سربازاش در مرزهای تاجیکستان و افغانستان نشان دهنده است که روسیه علاقه داره که به شکل از اشکال امنیت منطقه را در کنترل خود داشته باشد. هم هنوز هم این زود است که ما قضاوت بکنیم که آینده مناسبات و آینده نگرش روسیه و نگرش طالبان نسبت به روسیه چه قسم خواهد بود. این زمان ثابت میکنه. هنوز هم من فکر میکنم که بسیار زود است که ما فکر کنیم که واقعا طالبان به شکل همه جانبه قدرت میگیرند
انشعاب در طالبان صورت نمیگیره، جنگ در مقابل طالبان صورت نمیگیره، خب باید منتظر بشینیم که در دوحه چی گپای روی دست است، کی به قدرت میرسه، آیا افراد موجود در نظام خواهند باقی ماند. ببینید من به خاطر از ذکر میکنم که در داخل افغانستان بازیگران خرد کوچک وجود دارن که ما از اونها به عنوان جزایر قدرت یاد میکنیم. اینا تعلقات دارن که نمیشه اون نادیده گرفت. در صورتی که طالبان بتونه همه اینها را با ایشان کنار بیایه و در صورتی که واقع بخواهند دولت سازی بکنن، از قانون اساسی بحث بکنن، خطوط اساسی سیاست خارجی را مطرح بکنن، بدون شک اگر خوب باشه استقبال میشه و اگر با غرض و با برنامه های استخباراتی هم را باشه بدون شک این برای آسیای مرکزی و برای روسیه خوشایند نخواهد بود. و ما فکر میکنم هنوز روسیه حضور طالبان را در افغانستان با شک و تردید مطالعه میکنه، همه کوشش نمیکنه که طالبان را بیش از حد تحریک بکنه، کنه اهداف را در آسیای مرکزی تعقیب بکنه.
زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان مدعی هستش که گذر زمان طالبان رو میانه روتر کرده و در توصیفات خودش از اونها به عنوان یک نیروی توانای سیاسی که واقعا و مشخصا محق به قدرت هست یاد میکنه. به نظر شما واقعا طالبان عوض شدن؟
نمیدانم که آقای کابلوف بر اساس کدام برداشت ها همچی اقتراحات را کردن. من فکر میکنم نه، چیزهای عوض نشده، هنوز جنگ دوام داره، هنوز طالبان واقعا قدرت نگرفتن که بعد از اینکه قدرت بگیره نبگن خب ما با سالهای قبل خدافزی کردیم، قرارات نو ما دولت داری چیزهای خوبتر و بهتر است. هنوز یک چیز تجربه نشده. هم حکایاتی که از نقاط جنگی به گوش میرسه که طبعا شما هم مطلع هستین، بعضی گپهای وجود داره که گویا طالبان تغییر نکرده، اما هنوز بحث است. ما نمیتونیم بگوییم که بعد از اینکه ما قدرت گرفت به شکل امارت اسلامی سالهای قبل که بعد از 1995 اینا در افغانستان همه چیز در اختیار داشتن با او اسلوب میخوان حکومت بکنن یا نه، فشارهای بین المللی، تغییراتی که در منطقه به وجود آمده، افکار تغییر کرده و موارد دیگه که امروز جزء نیازهای زندگی کشورهای بدوی هم هست، شاید طالبان را مجبور بکنه که با بعضی از مسائل جدید کنار بیاید. اما جای تأسفی است که رها کردن یک باری افغانستان و بیمیلی کشورهای همسایه نسبت به وضعیت موجوده به شمول ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی و رها کردن افغانستان در یک باطلاق بسیار مهیب نشان دهنده است که هر کشور در منطقه علاقمند است که در بازی افغانستان نقش داشته باشه، یکی شاید به خاطر گسترش خاک، یکی به خاطر کنترل آبها، دیگه به خاطر از اینکه امنیت خود تامین بکنه، بیشتر به فکر این است که امنیت خود در داخل افغانستان عملی بکنه، نه این که برای ما حداقل دل بسوزانند. ما وضعیت زیاد خوب نمیبینم، اما با وجود او هم هنوز زود است، شاید در نشست هایی که به زودی صورت بگیره و اخیرا گپ‌های وجود داره که تا روز پنجشنبه و جمعه یک هیئت از دولت افغانستان که افراد مطرح هست عازم دوحه خواهد شدن و شاید گپ‌های جدی مطرح خواهد شد. روزنه ها وجود داره، اما باز هم هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم که روزهای بعد یا ماهای بعد اگر قدرت به دست کسان دیگه گرفته چی خواهد شد. باید دید به خاطر از اینکه روسیه هنوز سیاست مشخص در قبال افغانستان نداره، هنوز نه یک طالب بد است، هنوز نه یک خوب است، باید انتظار کشید و ببینیم که تعاملات بعدی امنیتی و گفتگوهای سال چی چیز را برای ما تغییر خواهد داد و چی چیز را ایجاد خواهد کرد.
گفتگویی بود با احمد نجیب محمود.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
32 سال پیش در 22 تیر ماه سال 1368 عبدالرحمن قاسملو دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش به نامهای عبدالله قادری آذر و فاضل رسول در جریان دیدار و گفتگو با نمایندگانی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانی در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. با توجه به اقدامات همه جانبه‌ای که از سوی خانواده‌های مقتولان و نهادهای ایرانی و خارجی برای بازگشایی این پرونده به عمل آمده، اما دولت‌های گوناگون اتریش در طی 32 سال گذشته از بازگشایی و پیگیری روند این پرونده پرهیز کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن شرفی، معاون دبیرکل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران داشتم، ابتدا از سرنوشت این پرونده پرسیدم. حسن شرفی:
32 سال پیش حزب دموکرات کردستان ایران به دلیل اینکه در روزهای پیروزی انقلاب مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی و مساوات بین زن و مرد و اون خصایصی رو که دنیای مترقی امروز داره هست و دنبال میکنن خواستار بود، هیچ وقت مورد توجه مسئولین تازه به دوران رسیده رژیم نبود و حتی حزب دموکرات کردستان ایران در رفراندومی هم که این سرنوشت شوم امروزی رو اون موقع رقم میزد، حزب دموکرات کردستان ایران و شخص دکتر قاسم رو به توصیه ایشان شرکت نکرد. بنابراین این مسئله حزب دموکرات کردستان و خواستهای دموکراتیک اون همیشه برای جمهوری اسلامی مسئله بود. جمهوری اسلامی فکر کرد اگر رأس این مبارزه، یعنی دکتر قاسم رو با افکار مترقیانش از میان برداره، این مبارزه شکست خواهد خورد و مسئله کردستان و خواستهای ملت کرد دیگه خاتمه پیدا خواهد کرد، که دیدیم دکتر قاسم رو در راه تحقق خواستهای مردم کردستان از طریق مذاکره و دیالوگ و صلح و آشتی متاسفانه جان خودش رو از دست داد، ولی مبارزه ای که ایشون به پیش می برد هنوز هم وسیله رهروان واقعی اون دنبال میشه و این مبارزه هنوز ادامه دارد. خواستها هم هنوز سر جای خودشون هستن و تا حال هم شهدای بسیار بیشتری، هزاران شهید دیگر در راه آزادی ایران، در راه تحقق خواستای مردم کردستان داده شده.
شما آیا به بازگشایی پرونده دکتر قاسملو و یارانش امید دارید؟
این مسئله ترور دکتر قاسملو در وین، باور بفرمایید، به حدی مدارک و اسناد این کار ناپذیری در دست پلیس و دستگاه قضایی اتریش بود که در اختیار پلیس و دستگاه قضایی آلمان در ترور میکنست و دکتر صادق شرفکندی نبود، ولی چون دستگاه قضایی آلمان و پلیس این کشور مجدانه دنبال این قضیه رفتن و نه تطمیع و نه تهدید جمهوری اسلامی در اونها تأثیر نکرد، میبینیم که نتیجهش چجوری اعلام شد. ولی متاسفانه دولت اون موقع اتریش از همان روزهای اول، من شخصا خودم با همسر دکتر قاسملو چندین بار به اتریش سفر کردم، با آقای لشناک وزیر داخلی اون موقع و حتی آقای مک وزیر خارجه اون موقع من صحبت کردم، وزیر داخل آقای لشناک به ما گفت که شماها در روزنامه ها مصاحبهاتون بیشتر به ما انتقاد میکنید، در حالی که دستگاه ما که پلیس هم جزوش هست کار خودش رو انجام داده، نتیجه تحقیقاتش هم مشخصه، ولی وزیر خارجه مانع اعلام به دلیل اینکه گفته ما 300 نفر کارشناس اتریشی در ایران داریم، اگر این نتیجه اعلام بشه جان اونها به خطر میفته. همین حرف که اگر اعلام بشه جان اتریشی ها و کارشناسانشون در ایران به خطر میفته، معنیش اینه که اعلام نتیجه به ضرر ایران خواهد بود. بعد از اونم چندین مرتبه، نه از طریق حزب دموکرات که به لحاظ قانونی مشکل داره، ولی تحت عنوان اسامی شهدا و قربانیان این ترور چندین بار این مسئله بازگشایی پرونده مطرح شده. متاسفانه هر بار دولت اتریش از این مسئله سرباز زدید، حتی یه بارم تهدید به جریمه کردند که اگر این مسئله رو حزب دموکرات یا صاحبان و خانواده قربانی این مسئله رو دنبال کنند. متاسفانه تا کنون نشده، ولی من فکر میکنم اگر شرایط مساعدی در اتریش روی کار بیاد که روابطش با ایران اینقدر براش اهمیت نداشته باشه که خون رهبران کرد را در مقابلش فدا کنن، ممکنه این احتمال به صورت ضعیف هم باشه، امکان داره.
میراث آقای قاسملو در حزب دموکرات کردستان ایران و به طور کلی در مردم کردستان ایران چی هست؟ اگر شما بخواید ازش یاد بکنید به چه موردی میتونید اشاره کنید به عنوان میراث ایشون؟
بیش از جاهای دکتر قاسملو که واقعا مجددانه هم در حزب دموکرات کردستان ایران جا گرفته، یکیش دموکراسی هست به معنای واقعی خودش، پابند بودن به حقوق بشر در هر شرایطی از مبارزه، رعایت طرف مقابل حتی در درجه‌هایی که شده، رعایت کسانی که در جنگ ها تسلیم میشن یا اسیر پیشمرگا میشن، یا مثلا اعتقادش به رهبری جمعی، اون از رهبری فردی و اختیاراتی که اون گونه‌ای که امروز در ایران آقای خامنه‌ای داره یا نظامی که در ایران روی کار هست مخالف بود و همیشه بر رهبری جمعی پای می‌کشد. علاوه بر اینها بارزترین چیزش استقلال سیاسی در تصمیم گیری های حزب دموکرات کردستان ایران بود و پافشاری بر مبارزه تا تحقق خواستای مردم کردستان. اینها گوشه ای از اون خصوصیات دکتر قاسملو هستند در حزب دموکرات کردستان ایران و در جنبش کردستان ایران، حتی در احزاب دیگر کردستان ایران هم اکنون جای خودشو باز کرد و اینها هنوز هم مردم خودشون رو رهروان افکار دکتر قاسملو و ویژگی های دکتر قاسملو می دانند.
گفتگویی بود با حسن شرفی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در فاصله کمتر از 10 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک توکیو، دهکده این بازی‌ها روز گذشته افتتاح شد. نمایندگان بیشتر کشورهای شرکت کننده در المپیک از جمله ایران روز سه‌شنبه وارد این دهکده شدند و ساختمان اسکان ورزشکاران خود را تحویل گرفتند. مسئولان برگزاری المپیک توکیو با توجه به شرایط کرونایی کشور ژاپن اقدامات پیشگیرانه شدیدی را برای این بازی‌ها در نظر گرفتند. ورزشکاران قرار است 5 روز قبل از آغاز المپیک وارد دهکده بازی‌ها شوند و 2 روز بعد از پایان المپیک هم باید دهکده را ترک کنند. ایران با 66 ورزشکار زن و مرد در 16 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک حضور دارد و طبق برنامه اولین گروه ورزشکاران این کشور روز 26 تیر ماه راهی توکیو خواهند شد. باشگاه پرسپولیس روز گذشته و در پایان مهلت فیفا در مورد پرونده گابریل کالدرون جوابیه خود را به کمیته قضایی این نهاد ارسال کرد. کمیته استیناف فیفا روز پنجشنبه گذشته به باشگاه پرسپولیس 6 روز فرصت داده بود تا در مورد علت عدم پرداخت مطالبات 580 هزار دلاری مربی آرژانتینی سابق این باشگاه پاسخ دهد. مهمترین بخش نامه پرسپولیس به فیفا درخواست‌های متعدد این باشگاه به AFC برای دریافت پاداش آسیایی این باشگاه بوده که به دلیل تحریم‌های بانکی کنفدراسیون فوتبال آسیا نتوانسته این پاداش دلاری را پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از فیفا خواسته تا شرایط پرداخت مطالبات گابریل کالدرون را از مبلغ این پاداش بلوکه شده در AFC فراهم آورد. در آستانه شهرآورد سرخابی پایتخت که قرار است روز پنجشنبه در چارچوب جام حذفی برگزار شود، وزارت ورزش به مسئولان هر دو تیم پرسپولیس و استقلال تذکر جدی داده که در رسانه‌ها با ادبیات ناپسند علیه همدیگر موضع‌گیری نکنند و بیانیه ندهند. صحبت‌های مربیان و برخی بازیکنان این دو تیم سرخابی علیه یکدیگر در رسانه‌های مختلف و حتی مناظره رادیویی جنجالی معاونان این دو باشگاه طی چند روز گذشته بازتاب فراوانی در رسانه‌های داخلی داشته است. از باشگاه استقلال خبر رسیده میلیچ، بازیکن کروات این تیم، که چند روز پیش به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از این باشگاه ایران را ترک کرد و به کرواسی بازگشت، در واکنش به انتقاد باشگاه استقلال از او میگوید باشگاه کرایه خانه او را در تهران پرداخت نکرده و به این خاطر صاحب خانه لوازم زندگی او را گرو نگه داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
سایر در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. رشته کوه زیبای زاگرس، وسیع ترین پهنه جنگل های بلوطی ایران و گونه های جانوری کمیاب حتی در حال انقراض. بزرگترین جنگل بلوط خاورمیانه، ذخیرگاه زیست کره یونسکو و خانه گوزن زرد ایرانی، همه در زاگرس. این جمله ها را در شرایط عادی و مدیریت با کیفیت منابع طبیعی باید گفت و بعدش از گردشگران و طبیعت دوستان جهان دعوت کرد به تماشای این همه صفا و خرمی طبیعت در ایران زیبا بیایند. اما نه شرایط عادی است و نه مدیریت منابع طبیعی با کیفیت. برای همین بعد از این جمله ها باید گفت این همه زیبایی و تنوع و تکثر و زندگی و جنگل و جانوران در حال سوختن و آتش گرفتنند. این یعنی 40% از جنگل‌های ایران دارد دود می‌شود و به هوا می‌رود. جنگل‌های زاگرس که در 11 استان ایران گسترده‌اند 6 میلیون هکتار مساحت دارند. این اولین بار هم نیست که جنگل‌های زاگرس می‌سوزند. در سال‌های اخیر 1/6 مساحت این جنگل‌ها به کلی از میان رفته. فقط در سال 95 75 آتش‌سوزی در جنگل‌های کوهکیلویه و بویراحمر رخ داده. تا نیمه سال 96 110 آتش‌سوزی ثبت شده و همینطور هر سال آتش‌سوزی‌های طولانی و گاه بیش از 10 روزه جنگل‌های زاگرسی ایران را تباه کردند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی.
آتش سوزی هایی که در ایران صورت میگیره مخصوصا در زاگرس بیشتر عامل انسانی هست سببش، و با توجه به اینکه ما تغییر اقلیم داریم و جنگل های زاگرس هم جنگل های تنکی هستند، علف های کف جنگل سریعا خشک میشن و با کوچکترین حریق میتونند مشکلات بزرگی رو درست بکنن. برای نمونه اگر یه تکه شیشه در جنگل باقی بمونه میتونه اسباب زحمت بشه و حریق ایجاد بکنه و این حریق میتونه تبدیل به یک فاجعه بشه.
آیا گرمایش زمین و کاهش میانگین بارش هم در این میان نقش دارد؟ پاسخ سام خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، مثبت است. با این حال او بر نقش دستکاری‌های انسانی در شبکه هیدروگرافیک هم تاکید می‌کند.
فراموش نکنیم میانگین دمای هوا در ایران به دلیل تغییرات اقلیمی بالا رفته، و باز فراموش نکنیم که میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، الگوی بارش از برف به باران تغییر شکل داده. اما عامل مهمی که معمولا نادیده گرفته میشه کاهش رطوبت خاک و کاهش رطوبت جنگل‌ها و مناطع است به دلیل دستکاری در شبکه هیدروگرافیک یا شبکه آبی یک منطقه. فرض کنید در یک نقطه سدی ساخته میشه، اتفاقی که در عمل میفته اینه که ارتباط این شبکه آبی که بخشی از اون هم زیر زمینه قطع میشه. فرض کنید یک مورک در بدن شما پاره میشه، اما وقتی به تدریج این مورک ها پاره بشن عوارض بیماری یا ناخوشی در شما ظاهر میشه. انتقال آب رو هم از یک حوزه به یک حوزه دیگه اضافه بکنید. فرض کنید که یکی از رگ های اصلی بدن شما به کلی مسدود بشه یا اصلا بخشی از اون رگ رو شما از بدنتون حذف کنید یا در بیارید. حالا اگر تعداد این رگ هایی که از تن شما حذف میشه یا طولشون بیشتر بشه، بیشتر و بیشتر این اتفاق بیفته، چه عاقبتی خواهید داشت جز مرگ؟
به همه این عوامل مواجهه امنیتی حکومت رو هم باید افزود. منصور سهرابی.
در بعضی از مناطق دیگه مانند شمال زاگرس ما مشکلات دیگه ای داریم که توپ باران هست، آتیش زدن های عمدی هست که اینها میتونه مشکلات اساسی رو به وجود بیاره، و به دلیل اینکه میگن که نیروهای ضد حکومتی کرد در این جنگل ها هستند توپ باران صورت میگیره یا آتیش میزنن.
به هر کدام از این دلایل که باشد یا مجموعه دلایل و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده باشند، یک چیز واقعیت دارد: جنگل های زاگرس در حال سوختن و نابودی و کم و کمتر شدنند. آمارهای رسمی از خشک شدن 1,400,000 هکتار از سطح جنگل های زاگرس خبر می دهند. این سطح خشکیدگی عمدتاً در استانهای ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان گسترده است. مناطقی از ایران که با چالش‌های زیست محیطی، خشکیدگی، سیل، بحران آب و خطر نابودی حیات روبرو هستند. حالا آتش سوزی‌هایی که هنوز هم به درستی مهار نشده و اغلب تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند، بخش دیگری از جنگل زمانی انبوه را از بین می‌برد. مسئولان میگویند مناطق دچار حریق صعب العبورند و همین کار مهار آتش را دشوار کرده. سامی خسروی فرد:
صعب العبور بودن البته خب طبیعیه که به سختی و دشواری مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها به خصوص اضافه میکنه، اما بیشتر شبیه یک بهانه است. سالهاست داره این اتفاق میفته و هیچ اقدام عملی جدی برای مهار آتش سوزی در جنگل ها صورت نگرفته. در نظر داشته باشید که ثانیه‌ها و دقایق اولیه شروع آتش سوزی اهمیت خیلی زیادی دارن برای مهار و اطفای حریق. خیلی ساده است، با استفاده از سیستم های پایش و مانیتورینگ و عرض کنم حسگرهایی که با کوچکترین تغییری در محیط زنگ خطر رو به صدا در میارن. تغییرات فیزیکی مثل گرم شدن ناگهانی یا کاهش رطوبت رو، یا تا حتی تغییرات شیمیایی رو مثل مثلا افزایش دیوکسید کربن یا افزایش مونوکسید کربن رو مرتبا بیوقفه رصد میکنن و در صورتی که تغییر ناگهانی و یا بیش از حدی رو ثبت بکنند، زنگ خطر به صدا در میاد و ماموران آموزش دیده در محل حاضر میشن با استفاده از تجهیزاتی که برای این کار لازم استش. ولی میبینیم که سالهاست راجع به هلیکوپترهای آبپاش، وسایل مختلف اطفای حریق صحبت میشه. از سال 1392 به این سمت هر کسی که در سازمان جنگل ها اومده این وعده ها رو داده، ولی به هر حال این وعده ها اونقدر عملی نشده که بشه در واقع در موقعیت و در شرایط این چنینی بحران رو کنترل کرد.
دولت حسن روحانی در این میان دولتی بود که شعارهای محیط زیستی بسیاری برای شروع کارش سر داد، از شعار احیای دریاچه ارومیه گرفته تا افزایش امکانات حفاظت محیط زیست ایران، شعارهایی که البته هیچگاه عملی نشد، نه در دولت او، نه در دولت‌های پیش از او. خاموش کردن آتش گسترده در جنگل‌های زاگرس البته که کار مردم محلی با چوب و بیل و کلنگ و سوار بر الاغ نیست. این وضعیتی است که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌کند و می‌گوید مردم محلی در فقدان تجهیزات حرفه‌ای از هر وسیله‌ای برای توقف آتش کمک می‌گیرند، در حالی که راه حل ساده است: هواپیماهای آببر و هلیکوپترهای بیشتر در سازمان محیط زیست. منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی توضیح می‌دهد.
موارد آتش‌سوزی جنگل و مرتع در دولت روحانی نسبت به دولت‌های سابق افزایش داشته و اطفای حریقی که می‌بایست صورت می‌گرفت در زمانی که لازم بوده انجام نشده و خسارتی که در این بخش هم به محیط زیست وارد شده خسارت بسیار زیادی بوده.
کشوری با این حجم از جنگل و منابع طبیعی، اما آیا نباید نقشه دقیق برای پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها داشته باشد؟ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران ظاهرا همین ماه گذشته تازه به فکر فراهم آوردن چنین نقشه ای افتاده است. نقشه ای که البته هنوز هم خبری از سرنوشت آن در دست نیست و گفته شده به زودی منتشر می شود و مناطق با ریسک بالا را در بر می گیرد. هرچند که سام خسروی فرد صرف وجود نقشه ها را هم کافی نمی داند.
تهیه نقشه پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها اولا کار دشواری نیست. شما آمار اطلاعاتی دارید، با یک پدیده تکرار شونده روبرو هستید، کافیست این آمار اطلاعات رو کنار هم قرار بدید، نقشه های مرتبط رو روی هم گذاری بکنید و بعد میتونید به وسیله اون نقاط بحرانی رو تشخیص بدید. این کار بسیار ساده است که من فکر میکنم حتی یک دانشجوی دوره لیسانس هم میتونه این کار رو انجام بده. مسئله آتش سوزی یک مسئله داینامیکه، یک مسئله است که درسته که تکرار شونده است و ممکنه در یک نقاطی مرتبا این اتفاق بیفته، اما بدون سیستم پایش مستمر بدون یک سیستم جامع مانیتورینگ، داشتن این نقشه‌ها نمیتونه مشکل رو حل بکنه، چون سیستم مدیریت در منابع طبیعی مثل خیلی چیزای دیگه، شما به کرونا هم که نگاه بکنید، مدیریت کرونا یا تولید واکسن رو هم نگاه بکنید، مشابه مدیریت منابع طبیعی در ایرانه. و تا وقتی که این نوع مدیریت وجود داشته باشه، من فکر میکنم که وضعیت به هیچ شکل بهتر نمیشه در هیچ زمینه.
فعالان محیط زیست بارها پیش از شروع سال 1400 درباره احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس هشدار داده بودند، اما از شروع سال 1400 بارش کم، عوامل انسانی و گرمای هوا و وزش بادهای گرم همه و همه دست به دست هم دادند تا مناطق مختلف زاگرس دچار آتش سوزی شود و در هر حادثه بخش عظیمی از این جنگل ها با گونه های ارزشمند گیاهی برای همیشه از بین بروند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.